القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما رو از شیعیان و محبین و یاران امیر المؤمنین و اهل بیت ایشان در دنیا و آخرت قرار بدهد، در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، عرض تبریک و تهنیت خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. مدتی بود توفیق نشده بود خدمت شما عزیزان برسم. خدا رو شکر میکنم توفیق شد امشب که شب میلاد آقامون ابوالفضل العباس است، محضر شما هستیم. قدر خودتون رو بدانید، قدر جلسه اهل بیت که انسی با اون دارید رو بدانید. این ایام از چند جهت مورد توجه است. جهت اولش ماه شعبانه که خب فرصت مهمی برای رسیدن به خیرات نبی اکرمه. شعبان ماهی است که در روایت گفته شده تشعب فیه الخیرات، شعبه های خیرات به سمت شما باز شده و نزدیک شده. حتما ملاحظه بفرمایید ابتدای اعمال ماه شعبان رو که حضرت فرمودن ببینید که شجره طوبی شاخه های خودش رو به سمت شما نزدیک کرده. سوال شد چی؟ حضرت فرمودن خیرات، از نماز و روزه گرفته تا صدقات و صلوات بر محمد و آل محمد. ماه ماه شعبان با این مختصات، یک دو معرفی ویژه ماه شعبان به ماه وجود مقدس نبی اکرم. حتی در اعمال ما آمده است که انسان عملی که انجام میده از قبل محبت نبی اکرم و تقرب الالله. این ویژه ماه شعبان، نداریم جایی همچین تعبیری. ماه شعبان ماه نبی اکرم است و اعمال او بر محور محبت نبی اکرم پیچیده شده، یعنی به عشق نبی اکرم آدم کار میکنه. حضرت یه مسیر رو رفتن، کان رسول الله یدعب و فی سیامهی و قیامه اللهم فعنا الاستنان به سنتهی فی، یعنی حضرت یه مسیر رو رفتن سنتی متولد شده. خداوند متعال ماه شعبان رو از حضرت نخواست، ماه رمضان رو خواست، ولی حضرت خودشون چیزی قرار دادن شد شعبان. ماه شعبان ماه نبی اکرم. در روایت مکرر داریم امیرالمومنین فرمودن وقتی که رسول خدا حرکت میکرد من حرکت میکردم، رسول خدا شعبان رو روزه گرفت من روزه گرفتم و یک روز از شعبان از من فوت نشده. اینو امیرالمومنین فرمودن. یک روز ماه رجب میدونید اینجور نیست، سیره اهل بیت نبوده که کل ماه روزه بگیرن در رجب. ولی ماه شعبان اینجوری بوده، ید ابو فی سیامه و قیامه، یک روز فوت نمیشد. حالا ما ببینید دیگه، این محبت نبی اکرم باهاتون این مقدار اثر میکنه و راه میاندازه ما رو که ولو یک روز، تو بعضی از روایات دارد سه روز از ماه شعبان رو ما به عشق نبی اکرم روزه میگیم. آقامون روزه میگرفته، خدا ماه مبارک رو خواست، ولی حضرت ادبن و محبتن لله ماه شعبان رو قرار داد. ببینید این محبت نبی اکرم ما رو تا کجا راه میاندازه. امشب به تعبیر، یا امشب شب محبت اهل بیت ابوالفضل العباس، مجسمه محبت امام حسینه. یه میخواد ببینید محبت امام آدم رو چجوری راه میاندازه، واقعا یکی از مهمترین قلهاش ابوالفضل العباسه. محبت سیدالشهدا ببین با آدم چه کار میکنه. تصدیق و ایمان و وفا و نصیحت و خلوص محض نسبت به سیدالشهدا، واقعا امشب آدم غیر از این بحث بگی اصلا به نظرم بحث نگفته. امشبی که منتسب است به وجود مقدس ابوالفضل العباس، امشب شبی است که ما باید یاد بگیریم از این گفتگو بکنیم که فرمان نه خدا، فرمان ولی چجوری منو حرکت میده. این فرق میکنه، اطیع الله غیر از اطیع الرسول. ولی اون که فرمان رسول به یه نحوی فرمان خداست، به یه نحوی، غیر از ابلاغ دستوره فرمان خود حضرت. ببینید قرآن میگه کتاب، ادبیات دینی، کتاب، سنت. سنت یعنی همین، یعنی پیغمبر یه مسیر رو داره حرکت میکنه ذیل دستورات خدا دیگه. اون مسیری که پیغمبر داره حرکت میکنه بهش میگن سنت. آیا ادب الهی ما رو یه جوری مؤدب کرده که محبت نبی اکرم، کما این که محبت خدا نبی اکرم رو حرکت داد، محبت نبی اکرم منو حرکت بده، محبت سیدالشهدا منو حرکت بده؟ ایام خیلی مهمی است از این جهت، ماه شعبان است همچین چیزی. حالا امشب هم که دیگه شبی است که حرف از وفا و نصحه، میدونید دیگه این دو ویژگی در ابوالفضل العباس همون علیه، وفا و نصح. وفا یعنی انسان عهدی میبنده تا انتها و قله این عهد بره، به میگن پر کردن پیمانه. اوفلن الکیل، وفا یعنی تو مواجهه با سیدالشهدا ابوالفضل العباس در قله وفا بوده. این یک. دو و نصح، نصح و نصیحت که همه این تعابیر دیدید که در زیارت حضرت هست. نصح یعنی ذره غش و ناخالصی نباشه. توبه نسوح دیدید قرآن میگه توبتا نسوحا، توبه ای که ذره درش تردید نیست، شک نیست، برگشت به گناه نیست، به میگن نصح. نصیحت هم که میگن یه نفر ناصح منه، نصیحت میکنه، یعنی تو مواجهه با من ذره قلقش توش نیست، فقط دلسوزیه. این مقام نصحه. ابوالفضل عباس در مقام نصح نسبت به سیدالشهدا بود، ذره در مواجهه با حضرت قلقش و کم و کوتاهی و شک و تردید و هیچی شما پیدا نمی کنید. نصح محض بود. یعنی وقتی حضرت سوال میکنه سیدالشهدا از ابوالفضل عباس، اون چیزی که از ابوالفضل عباس میبینید محض اخلاص نسبت به امام خودش. اینا درجات داره ها، اینجوری نیست. ما گاهی اوقات یه کاری برای اماممون میکنیم ولی توش چیزایی هم هست، توش چیزایی هم هست. خب این مقدمه. شعبان، شعبان الذی حففته من کل رحمت و رضوان. نکته که امشب بخوام خدمتتون این قدری توضیح بدم که به این مقدمه ربط داره، آیاتی از سوره ملک مائده است. سوره مائده میدونید دیگه، سوره امیرالمؤمنینه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. چند تا داستان قرآن در سوره مائده داره. یکی از داستانهای خیلی مهمی که وسط متن آیات بنی اسرائیل در واقع آمده در سوره مائده، جریان دو فرزند حضرت آدمه. دو پسر خدا به او داد، جناب هابیل و پسرش قابیل. حسادتی ورزیده شد و ظالم فرزند مؤمن و وصی حضرت آدم رو به قتل رسوند. وصی بود که حالا اینا با امر ولایت امیرالمومنین چه ارتباطی دارد و اینا بحثش جای خودش، ما نمیرسیم الان بحث رو بکنیم. اونی که تو این آیات محل بحث ماست و میخوام یه چند کلمه در موردش حرف بزنیم این است که داستان قرآن وقتی میخواد شروع کنه از اینجا شروع میکند که یه خداوند متعال یه چیزی رو وسط گذاشت تحت عنوان تقدیم قربانی. اصلا داستان از اینجا شروع میشه. از قربا قربانن، این دو برادر هر دو یه قربانی تقدیم کردن، از یکی قبول شد از دیگری نه. این داستان و ذیل این برادری که قربانی او قبول نشد به حسادت زد برادرشو کشت. آیه اینه، وَتْلُ عَلَيْهِمْ، آیه 27 سوره مارک مائده است. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، تلاوت کن این داستان رو بالحق براشون، یا نبأ بالحق یا تلاوت بالحق. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، قرار شد یه چیزی تقدیم کنن هر دو. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، از یکی قبول شد. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، از دیگری قبول نشد. خوب توجه کنید، از همین یه نکته رو شما بگم. بعضی ها این آیات رو مسابقه فهمیدن، خیال کردن دو تا برادر مسابقه داشتن میدادن با هم، یکی اول شد دیگه دوم. اصلا این نیست. قرار بود قربانی بیارن، خدا از یکی قبول کرد از دیگری نه. یعنی هر دو میتونستن قبول شن. جایی که شما میخوای اول دوم کنی لا محاله، یکی اول میشه دیگری دوم دیگه، دو تا اول که نداریم که. داستان این دو تا برادر این نیست. تقدیم قربانی است. قرآن میگه یکی رو قبول کرد دیگری رو نه. از همینجا داشته باشید بحث این آیات و اونی که من امشب میخوام بهتون بگم این است که یه جایی خدا اعمال انسان رو قبول نمیکنه و یه جایی قبول میکنه. چجوری اعمال انسان قبول میشه؟ اینو میخوام بگم. از یکی قبول شد از دیگری نه. قال، به محض اینکه اتفاق افتاد برادری به اون یکی گفت لاقتلن نکه، میکشمت. آره روایت داره، اگه رستم عرض میکنه روایت شو، من تو رو حذفت میکنم. یعنی یه جریانی داره رخ میده، ظاهرش هم هر دو بندگی ها، مثل اینکه یه عده ذیل نبی اکرم اینا اصحاب رسول خدا بودن، ولی یه جوری شد که خدا یکی رو قبول کرد یکی رو نه. نتیجه حسادت شد و تا قتل اینا جلو میرن. تا قتل، حالا قتل اونجا قتل امیرالمومنین هم بود، قتل اولاد حضرت هم بود. لاقتلن که قال، حالا جناب هابیل داره جواب میده، این داره خط و نشون میکشه براش، این چی داره جواب میده. قال، این حرف هابیل ها، انگار که حرف امیرالمومنینه به کسانی که دشمنی کردن با حضرت. اونا دارن چی میگن؟ حضرت ببینید چی میگه. قال، انما یتقبل الله من المتقین. دعوا نداره، حسادت نداره. خب برو خودتو درست کن. خدا از متقی قبول میکنه. قاعده است. خداوند متعال بی جا که قربانی یکی قبول نکرد و یکی نکه. سر حکمت یه اتفاقی داشت می افتاد دیگه. حکمتش چی بوده؟ تقوا. خدا از کی قبول میکنه؟ از متقی. از متقی قبول میکنه. آقا این قاعده است. قاعده است. میدونید یه بحثی هست تو ادبیات دینی مفصل، این دیگه سر جای خودش، من امشب اشارهشو میکنم خودتون دنبال کنید، خیلی بحث لطیفیه. اعمال انسان در مقابل خداوند متعال میشه صحیح باشه ولی قبول نه. صحیحه، نمازشو خونده، آه صحیح این نماز؟ بله. یعنی چی صحیحه؟ یعنی ادا و قضا نمیخواد دیگه. آدم اگه نمازش باطل باشه در وقت باید ادا کنه، اگر هم وقت تمام باید قضا کنه. به این میگن صحت. این نمازه کاری که باید میکرده انجام داد، تمام شد، قبولم میشه. بعضی این دوتا رو با هم قاطی گرفتن، اشتباه هم کردن. ما روایاتی در باب اعمال داریم که خدا فلان آدم، مثلا فرض بفرمایید روایت داریم اگر کسی فلان عمل شنیع رو انجام بده از کبائر الهی تا 40 روز اعمالش قبول نیست. خب نخونه دیگه؟ نه خیر، باید بخونه، چون صحت عمل و قضای عمل غیر از قبولیه. شما بخونی نمازتو ولی نمازت از سقف بالاتر نمیره. تو روایت داریم بعضی نماز میخونن، مثلا در باب وقت مکرر ما روایت داریم، انسانی که عمدن نمازشو آخر وقت میاندازه هیچ عذری هم نداره، عذر عرفی نداره، یه موقع از مشکلی داره، اضطرار هم نیست، مثلا تو روایت داریم طرف مسافره، میاد میرسه به دیوار شهر، اذان میشه، میگه حالا برسم تا خونم، اونجا نمازمو بخونم، از اول وقت میگذره. مثلا اول وقت گاهی اوقات 50 دقیقه است، 1 ساعت و نیمه، بستگی به اوقات صلات و فصلش داره. مثلا میگه عذرهایی هست، این اضطرار نیست ولی اعذار عرفی است، تو روایت داره. اما اون جایی که عذری در کار نیست، از سر بی اهمیتی طرف عقب میاندازه نماز که میخونه، ملائک میان نمازشو تحویل میگیرن، میخوان ببرن بالا، میگن این نماز نماز نشد، برگردونید به سمت خودش، برمیگرد. صحیح حامل قبول نیست. قضا باید بکنی؟ نه، قضا نداره شرعن که قضا نکنی یه حرامی انجام داده و یه ترک تکلیف نیست، ولی قبولم نیست. این عمل اثر نمیکنه. نکته رو بگیرید. جوان میاد سوال میکنه، یا جا من لذت نمیبرم از نماز. عبادت باید اثر کنه، اثر یعنی قبولی. این قبولی در دنیا یه جور خودشو نشون میده، در عوالم بعدم یه جور دیگه خودشو نشون خواهد داد. قبولی عمل، عمل باید قبول بشه. خب این تا اینجا. یه نکته اینجا مرتبط با این بحث هست بگم، این آیه رو ببینید، یه چیز خیلی جالبه که تو این آیات هست. آقا تقوا آیه اینه دیگه، خدا از متقی قبول میکنه. من هنوز اینو توضیح ندادم، اینو توضیحش میدم. یعنی چی که از متقی قبول میکنه؟ چی باشه یعنی قبول میکنه خدا؟ ولی تقوا اولا یه جور نگرانی، یه جور خوفه، یه جور مراقبته در درون انسان. انسان باید متقی باشه. حالا توضیحش عرض میکنم. در ادامه که این جناب حابیل این حرفو میزنه، بعدم میگه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو اگر دستتو به سمت من دراز کنی که منو بکشی، من اونی نیستم که دست دراز کنم به سمت تو برای قتل. این نه که من دفاع از خودم نمی کنم، یعنی تو بدترین کارم بخوای بکنی، من از چارچوبه الهی بیرون نخواهم زد. میدونید ما گاهی اوقات تقوا رو دارم میگم، ما گاهی اوقات رعایت هایی میکنیم، یه ذره کار سخت بشه از رعایت ها میزنیم بیرون. اینجوریه. جناب حابیل این چی داره میگیم؟ یه نمایت قبل الله من المتقین، نشانه این که من اهل تقوا هستم و تو نه، اینه که تو اگر حتی دست تو به سمت من دراز بکنی، دست من دراز نخواهد شد. ما گاهی اوقات طرف ظالمه، خیال میکنیم میتونیم به ظالم ظلم کنیم. این نیست. برای همین قواعد دینی در دفاع و حتی در جهاد پیچیدگی داره، خیلی پیچیدگی داره. تقوا ببینید چیه. بعد ادامه آیه ببینید، همین تقوا نیست؟ جناب حابیل رحمت الله علیه از که موسیا الهی بود و به شهادت رسید. بعد از این جمله فرمود انی اخاف الله رب العالمین. میدونی چرا من دستمو به ظلم دراز نمی کنم؟ چون من از خدا میترسم. این روح تقواست. انی اخاف الله رب العالمین. آدمی که خوف الهی داشته باشه اینجوری حرف میزنه. غیر از عملا معلومه عملش چیه، تا حرف زدنش اینجوریه انی اخاف الله رب العالمین. خب این تا اینجا. نکته اول، آقا تقوا چیه؟ تقوا چیه؟ تقوا اولا رعایت امر الهیه، فرمان الهی رو رعایت کردنه. مطور رعایت عملی فقط تقوا نیست، موتوری که چشمه‌ای که در درون انسان روشن میشه که انسان رو در مقابل امر الهی خاضع میکنه. یعنی اینجوری خودش رو میبینه که من عبدم، او مولای منه، فرمان میده من باید اطاعت کنم. حالا پرانتز از دلفظ رو داشته باشید، ما در مورد از دلفظ داریم بحث میکنیم، ما پیرامون ایشون داریم میچرخیم، یه جلوه از وجود حضرت رو ببینیم. تقوا چیه؟ این که انسان محض این باشد که خودش رو ذیل فرمان الهی ببینه. سوال، آیا انسان متقی اون کسی است که ذره خطا نمیکنه؟ اینجوری نیست، قرآن اینجوری معرفی نمیکنه. به تعبیر دیگه این آیه که فرموده است انما یتقبل الله من المتقین، یعنی خدا عمل کسی رو قبول میکنه که بقیه اعمالش درسته؟ اینه معنیش. بعضی اونجوری معنی میکنن، میگن خدا از متقی عمل رو قبول میکنه. یعنی شما وقتی نماز میخونی میدونی کی خدا نمازت رو قبول میکنه؟ وقتی بقیه اعمالت هم ذیل فرمان الهی باشه. متقی یعنی همین دیگه، کسی که با فرمان الهی حرکت میکنه رو بهش میگن متقی. پس خدا عمل منو وقتی قبول میکنه که بقیه اعمال منم درسته. خب اگه اینجوری باشه که اعمال تقریبا هیچ کی قبول نیست، کیو پیدا میکنید که همه اعمالش مر امر الهیه؟ اینو داره میگه آیه. این یه کدی داره تو قرآن، در سوره که آل عمران قرآن فرموده است. پس میدونید متقین کیان؟ متقی اون کسی نیست لزوماً که همه فرمانهای الهی رو وقتی بهش میخوره مطیعه، این نیست. متقی اون کسی است که این که تقوای عمله، عمل انسان تقوا مدارانه است. درستم است دیگه، عمل انسان با در محیط تقوا باشه. ولی قرآن اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه قلب انسان در نقطه تقوا باید باشه تا عمل قبول بشه. و قلب در مقام تقوا باشه که قرآن میگه تقوى القلوب انها من تقوى القلوب، یعنی قلب متقی. قلب متقی یعنی چی؟ یعنی این قلب اینجوریه که خدای تو فرمان بدی من باید گوش بدم، اگرم یه جا گوش ندم من مقصرم، باید توبه کنم. این تقوای قلب انسانه. در سوره آل عمران قرآن فرموده است صاروا الى مغفره من ربكم جنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقين. متقین رو که میخواد توضیح بده میگه الذين اذا فعلوا فاحشه، یعنی ممکنه خطا هم کرده باشن، حتی خطای بزرگ، اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. اصرار نمیکنن بر خطاهاشون، خطا کرده پشیمانه، دست میکشه، میره عقب، خودشو ملامت میکنه. این تقواست. تقوا نکته رو بگیرید، این نمایت قبل الله من المتقین یعنی چی؟ خدا از کی قبول میکنه عمل رو؟ از کسی که وقتی داره نماز میخونه، داره روزه میگیره، داره صدقات انجام میده، خودشو در مقام توع ببینه و انجام بده، دنبال بازی نیست. فرق قربانیه جناب حابیل با برادرش در چیه؟ در چی بوده؟ چه فرقی این دوتا دارن؟ یکی از سر تقوا داره این کار رو انجام میده. یعنی چی؟ میگه خدای چیزی از من خواستی، همه دارایی من همینه، تقدیم میکنه، طلبکارم از کسی نیست. این یه جور قربانی آوردنه. یه جور دیگه هم یه دی قربانی میاره، عبادت انجام میده، در ظاهر داره نماز میخونه، ولی این به دنبال فرمان الهی نیست، این کار خودشو داره میکنه، بازی خودشو داره در میاره. فرق این دوتا اینه. دوتا نشانه تو این آیات گفته شده. آجا آقا اینی که گفتی امر قلبیه، اصلا نماد بیرونی نداره. خب یه کسی این برادر قربانی خودش آورده، اون برادرم قربانی خودش آورده، فرق این دوتا کجاست؟ تو امر قلبیه، یعنی هیچی ما نمیتونیم بفهمیم. نه اینجوری نیست، فرقش آشکارم خواهد شد. کجا آشکار میشه؟ یک، اونی که قرآن میگه اینه، خدا میگه من اینو قبول کردم. چه برخوردی کرد؟ وقتی که خدا قربانی هابیل رو قبول کرد میگه لاقتلن نکه. چجور آدمیه این؟ تو فرمان الهی هست، خدا قبول نکرده از تو، لابد یه مشکلی تو داشتی دیگه، برو مشکل خودتو حل کن. وقتی میگه لاقتلن نکه یعنی من کار با خدا ندارم، من طرح خودم رو دارم دنبال میکنم. خدام قربانی تو رو قبول بکنه، من قبول نمیکنم، من یه راه دیگر رو میرم. راهش چیه؟ میگه لازم باشه حذفتم بکنم، میکنم. نشون میده خودشو. میبینید آیات چجوری حرف میزنه؟ میگه به محض اینکه قربانی او رو قبول کرد، ببینید چی داره میگه؟ دیدی بهت نشون دادم تو متقی نیستی، تو متقی نیستی. شیطان 4000 سال یه نمازش بوده، 4000 سال یک نمازش بوده، خطبه قاصه است دیگه، روایت مکرر داریم، عبادت داره انجام میده، خدا قبول نمیکنه. چرا؟ بذار یه دستور سجده بدم ببینیم چیکار میکنه، ببینیم چیکار میکنه. دستور به سجده یعنی او ولی من است نه تو. این بود دیگه، روایاتی داریم در باب جناب هابیل هم همین بود. خداوند متعال فرمود جناب آدم وصی داری تو، همه انبیا وصی دارن، وصی تو هابیله، برادرش بزرگ قابل بزرگتر بود. ناراحت شد، غضب علی، ناراحت شد، گفت چه عدلیه این، چه وضعی برپا کردی پدر؟ خدا فرمود حالا که اینجوریه قبول نداری، قربانی بیارید. قربانی آوردن، اینو قبول کرد، اون نه، ببین چی کار داری میکنی، ببین چی کار داری میکنی. یه جمله بگم پرانتزی، یه عده حرف از خدمت و اینا میزنن برای خدا، برای امیرالمومنین، مسیر شهدا، یه ذره کار پیچ و خمور داره، خدا یکی رو قبول کنه یکی رو نه، یه امتحانی خدا برپا میکنه، یه چیزایی از خودشون نشون میدن، چیزایی از خودشون نشان خواهند داد که با ادعای خدمت نمیسازه. آقا اصلا به اشتباه الان فرصت این خدمت برای شما فراهم نیست، تو میخواستی خدمت بکن، این همه بار زمین مونده برای امیرالمومنین، برو خدمت کن. چرا چنگ میندازی به صورت همه؟ ببینید درزم کجاست. خداوند متعال تکلیف اینو معلوم میکنه، تکلیف اینو معلوم میکنه. یه عده حرف خدمت رو میزنن، روح کارشون شهرته، عمود فکرشون طرح خودشه، طرح خودشه. و اون جایی که انسان بزرگواران گیر داره، خداوند متعال بر سر همون انسان رو مبتلا میکنه، بر سر همون شما رو مبتلا میکنه. این یک، دیدید تقوا خودش رو نشون میده. حتی تقوای جناب هابیل رو دیدید که برادرش حرف از کشتن او میزنه، این حرف از این میزنه که تو اگر بخوای ظلم کنی ذره‌ای در من ظلم نبینی. نشانه تقوا رو میبینید، نشانه تقوا چیه؟ این یک. دو، روایات ما یه تعبیری داره، اینم جالبه، فرموده است که حتی در شکل قربانی کردنشون هم تقوا پیدا خواهد شد. چطور؟ روایات میگه وقتی که جناب هابیل میخواست قربانی خودش رو تقدیم کنه، شغل این دوتا برادر با هم فرق میکرد، یکشون اهل دامداری و گوسفند و گله و این چیزا بوده که جناب هابیل بوده، بهترین رأس دام خودش رو برای قربانی تقدیم کرد، میگه افضل، بهترینشون رو آورد، گفت خدای قربانی از من میخواد، آدم بهترین چیزش رو تقدیم کنه دیگه. اون طرف اون برادر، خدا قربانی میخواد، کف قربانی نیست که من یه چیزی از داراییامو بدم دیگه، حالا مگه برای خدا فرقی میکنه؟ که بدترین چیزی رو که داشت ورداشت آورد، که کارش کشاورزی بود، میگه پایین ترین محصول خودش رو ورداشت آورد. این تقوا خودش رو چجوری نشون میده؟ برای خدا فرق میکنه؟ نه، برای خدا فرق نمیکنه. ولی این که برای خدا فرقی نمیکنه، این که من نمازم اول وقت بخونم یا آخر، برای خدا فرق میکنه؟ نه. ولی این که تو اول وقت بخونی، بندگی و خضوع توه، برای خدا فرقی نمیکنه. نه این که هر کدومش اثرش یکیه، این که نیست که. شکل بندگی و خضوع تو برای خودته، ولی وقتی خدا از تو بندگی و خضوع خواست، این شکل خضوع تو، تو این قالب نشون میدی، تقوای توه، رعایت توه. این نشون میده تو چقدر فرمان الهی برات مهمه. فرمان الهی، بعضی دیدید با فرمان الهی چجوری برخورد میکنن؟ نازلترین، حقیرترین، اینجوری دنباله. اینم نشانه دومه که انسان وقتی میخواد در مقابل فرمان الهی تقوا پیشه کنه، تو چه ادبی این کارو میکنه. میدونید اهل بیت اصلا یکی از برجسته ترین ویژگیاشون که مردم میدیدن همین بوده. چی بوده؟ این است که مدلی که بندگی میکردن یه سر و گردن از بقیه متفاوت بوده. ظاهر ما دونیم، باطن ما نمیدونیم. ظاهر میخواد نماز بخونه، شکل نماز خوندنش بود. وجود مقدس امیرالمومنین، میدونید بعد از رسول خدا 25 سال کار دست حضرت نبود، عده نماز خوندن، امامت کردن، مسجدهای اصلی دست اونا بود، ائمه جماعات به معنا بودن، نمازهایی خوندن. در روایت هست وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه کار دست حضرت افتاد، اولین نمازی که پشت حضرت تو مدینه خوانده شد، جمعیتی پشت حضرت، میگن به محض اینکه نماز تمام شد، جمعیت درش زمزمه میشد، قدیمی ها درش زمزمه میشد، بوی نماز رسول الله میآید. ما عمق نماز علی رو نمیدونیم، این اون چیزیست که از بیرون داره دریافت میشه. فرقش چیه؟ انما یتقبل الله من المتقین. آدم متقی وقتی میخواد بندگی کنه، اینجوری بندگی میکنه. یه مثال بزنم براتون. خداوند متعال از زن عفت خواست، حیا خواست، ستر و پوشش زینت خواست. لا یبدین زینتهن، این آیات قرآنه دیگه، ابداع زینت نکنه. اما یه اما داره در سوره مرک احزاب، قرآن یه چیزی رو برای نساء المؤمنات میگه، زنان مؤمنه. چیه اون؟ جلباب. جلباب میدونید؟ جلباب یعنی ملحفه، یعنی چادر امروزی. این مدل امروزیشه. ملحفه یعنی غیر از اینکه خودشو میپوشاند، یه پارچه به میگن اصلا یدنین علیهن جلابی بهن. ببینید مفسرین بحث کردن، ادن عرض کنم که ادلاء معنا کردن، اسدال معنا کردن، یعنی این پارچه بزرگ رو روی خود انداختن، روی خود انداختن. اصلا معنا شده است در مفسرین قدما و متأخرین به ملحفه، همین چادر، یعنی پارچه بزرگ بلند رو خودشون انداختن. این واجبه؟ نه، خیلی واجب نیست. واجب نیستین. ستر واجبه، عرض کنم اخفاء زینت واجبه، درست؟ اما نساء المؤمنات چی؟ یعنی درجه ایمان که میره بالا، شکل تقوا لطیفتر میشه، لطیفتر میشه. ما پرانتز مستحبات و واجب نباید بکنیم، حواسمون هست، اما یادمون باشه تکلیف مداری چجوریه. اهل بیت اینجوری بندگی میکنن، اینجوری بندگی میکنن. حالا این بحث بحث مفصلیست، از این گذشتم. خب اینم نشانه دومه. میخواید تقوای حابیل رو ببینید، تو شکل قربانی کردنش ببینید چجوری داره میاره. در روایت اومده انما يتقبل الله من المتقين. خب نکته بعدی، تقوا عرض کردم مراعات فرمان الهی است، مقام عبودیت در مقابل خدا. تو بعضی از روایات اصلا میگه اثر ایمانه، انسانی که واقعا مؤمنه به خداوند متعال این عملش قبوله. تو روایات دارد اسلام حد ظاهری عمله، کسی مسلمان باشه نماز میخونه، نماز خونده صحیح هم است به همین شکلی که گفته شده، اما و ثواب علی ایمان، اثر عمل در ایمانشه، تعلقش به خداوند متعال که او خدای من است من عبدم، این ایمان، این تقوا. یه مرحله دیگه داره این بحث، این که انسان خودشو در مقابل امر الهی ببینه سرخم کنه تقوای منه، این درسته، سر قبولی عمل همینه، اما این توی جای خودشو نشون میده. شما میخوای فرمان الهی رو قبول بکنی، باید محل صدور فرمان رو هم قبول کنی. یعنی چی؟ یعنی نه فقط امر الهی من عبدم علی الله الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین، خدای خالق من با فرمان خودش عالمو داره حرکت میده، منم عبد اوام، میشه تقوای من. اما اگر بخوای ذیل فرمان الهی حرکت کنی، باید مصدر امر رو هم قبول بکنی. مصدر امر یعنی چی؟ یعنی اطیع الله تو باید بشه اطیع الرسول، باید اول الامر قبول کنی، اول الامر. نمیتونی بگی من فرمان خدا رو، من متقی ام، فرمان الهی رو میخوام دنبال کنم. فرمان الهی مصدر داره در عالم، سرچشمه داره، از اونجا این فرمان اصلا صادر میشه. اگه او رو قبول نکنی، اصلا تو ذیل امر الهی قبول نداری، باید حرکت کنی. کسی اگر وجود مقدس نبی اکرم، یهود مرضشون همینه، میگن ما آمنا بالله، عرض کنم که ولی یوم الاخر، حتی از این ادعا هست. قرآن میگه پیغمبر من، پیغمبر رو قبول داری یا نداری؟ دیدید بعضی الان دینداریشون خدا محور بدون پیغمبره، خدای مهربون، ای خدای مهربون من چقدر تو رو دوست دارم. بندگی یه خدایی نیستش که عرض کنم رفاقت داریم میکنیم، بندگیست، خضوعه. خضوعم از جنس فرمان و اطاعته. اگر بخوای با فرمان الهی حرکت کنی، باید مستر فرمان رو در عالم مؤمن باشی، میشه آمنا بالله و به رسوله. کسی بخواد مسلمان بشه، آقا باید شهادتین بگه. شهادتین یعنی چی؟ یعنی من ذیل خدا هستم دنبال این آقا. ما بعضیا دینداری توهمی دارن میخوان درست کنن، دینداری توهمی ما نداریم. باید رسول رو قبول کنی، اطیع الله و اطیع الرسول، باید به اولی الامر برسه، اولی الامر باید اینو قبول کنی. قبول نکنی استکباره، این از تقوا بیرونه. چرا ما تو روایت اون هی به ما میگه کسی اگر انکار کرد ولایت امیرالمؤمنینو، یعنی اتمام حجت شد، انکار کرد، متقی نیست، از تقوا بیرونه. هر عملی هم انجام بده فقهیاً صحیح، مقبول نیست. در صحیح محمد ابن مسلم حضرت فرمودن سعیهم، خدا ان الله شان اون لعماله، عمل داره، اعمالی هم انجام میده و الله شان اون لعمالهم، خدا عمل اینا رو بدش میاد. اصلا آدم مقابل امیرالمومنین که مستر فرمان الهیست بیسته، بعد که من دنبال فرمان خدا هم، این بازیه. مستضعف رو نمیگیم، مستضعف رو بذاریم کنار. منکر یعنی کسی که اتمام حجت میشه که ولی الامر اوست، قبول نمی کنه. مقبول، این که فقهای ما بعضا مثل آقای سیستانی و بسیاری از فقهای ما فتواشون همین است که کسی که منکر باشد عملش صحیحه، مقبول نیست. چرا؟ چون متقی نیست. تقوا با دنبال کردن ولی الامر معنا میشه. دینداری آدم داره، آدم، مرض ابلیس در ما نیفته که خدا رو میخواست بدون خلیفه. این مرض مرض خطرناکیه. اینجوریه که انسان میشه متقی، عملش میشه عمل. یه روایت میخوام براتون بخونم، وقت من دیگه تمامه، این روایت رو براتون بخونم و تکمیل این بس باشد اگه یه موقعی خدمت عزیزان رسیدیم. ببینید، این روایت روایت معروفی است در کافی در باب معرفت الامام آمده. انکم امام صادق سلام الله علیه عزت فرمودن ان ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفو. انسان به مقام صلاح نمیرسد تا اینکه معرفتی پیدا کنه. ولا تعرفون حتی تصدقو، معرفت پیدا نمیکنه تا وقتی که تصدیق کرده باشه. ولا تصدقون حتی تسلمو، تصدیق نمیتونه بکنه تا وقتی که تسلیم شده باشه. ابواب اربعه، این مسیر چهارگانه رو باید برید. مسیر چهارگانه یعنی چی؟ تسلیم، تصدیق، معرفت، صلاح. این مسیر چهارگانه رو باید بره انسان. تسلیم، قبول میکنم خودم رو در اختیار او قرار بدم. تو مسیر که داری میری پیچ و خم به وجود میاد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق علی فرمود تسلیم یعنی قبول بکنی در گیره وجود امیرالمومنین بیافتی. دیدید آدم چوب و آهن رو میذاره لای گیره، آقا امیرالمومنین خواهد یه سنباده‌ای بهت بکشه، یه جا باید تسلیم بشی، بذاری حضرت حرکتت بده. تسلیم نباشی تا یه سنباده بخوام با آدم بکشن آدم سر میخوره. تسلیم بکنم خودمو، قبول کنم با او حرکت کنم، با فرمان خدا رسول اولی الامر و نظام ذیلش. دیگه حالا پرانتز بسته. انسان تا وقتی که تسلیم نشه تصدیق نمیتونه بکنه حضرتو. تصدیق شوقی نیست. مگه همجوری انسان تصدیق میدونه؟ تصدیق یعنی چی؟ تصدیق یعنی فعل ابوالفضل العباس. بری وسط عاشورا امام حسین تصمیم میگیره بگی درسته، این درسته. تصدیق یعنی اینه، او راست میگه در مقابل تکذیب که آقا اشتباه، بی خود داره حرف میزنه دیگه. معاذ الله، انسانی که تسلیم سید الشهدا میشه حرکت میکنه. یک، دو، تصدیق میکنه یعنی فعل او رو امضا میکنه. وقتی که امام حسین دستور به قتال میده امضا میکنه فعل حسن که درست همینه، همین راه درسته. تصدیق. سه، این راهو که بری میشه معرفت. تازه معرفت با آدم میدن، قبلش از معرفتی نیست. اصل معرفت بعد از تسلیم و تصدیق. سه، چهار، معرفت که به انسان میدن تازه مرحله بعد انسان به نقطه صلاح میرسه. اول زیارتنامه حضرت من یعنی یه جمله را امشب میخواستم براتون توضیح بدم. اول زیارتنامه حضرت به ما گفتن السلام علیک ایها العبد الصالح. عبد صالح یعنی چی آقا؟ چی به چی میگن عبد صالح؟ کاراش خوبه؟ همین؟ تا تسلیم نشی، تا تصدیق نکنی، تا اون معرفت رو پیدا نکنی، به نقطه صلاح نرسی. حضرت همینو میگن تو روایت، میگن عمل صالح داری ولی درونت صلاح نیست. عمل صالح در وجود صالح عمل میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی خیال میکنی هر عمل صالحی قبول میشود؟ نه خیر، نماز عمل صالحه، قبولم میشه. به چی رب داره قبولیش؟ حضرت میگن به صلاح قلب. قلبی که در نقطه صلاح عمل صالح ازش قبوله. ببینید، ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح. خدا فقط عمل صالحو قبول میکنه. اما عمل صالح چجوری قبول میشه؟ ولا یقبل الا الوفاء بالشروط والعهود. شرط هایی داره، اون شرط رو اگر پاش وایسی عملت عمل مقبول میشه. چیه اون؟ حضرت فرمودن میبینید قرآن براتون توضیح داده صلاح قلب چیه. صلاح قلب چیه؟ حضرت فرمودن، قرآن فرموده است انی لغفار لمن تاب، یک، و آمن، دو، و عمل صالحا، سه، ثم اهتدا. مکرر روایت ذیل این آیه داریم. حضرت فرمودن ثم اهتدا الی ولایتنا، یعنی حرکت میکنی، پیغمبر رو قبول میکنی، خدا رو قبول میکنی، پیغمبر رو قبول میکنی، حرکتی میکنی، اعمالی هم انجام میدی، بذار ولایت امیرالمومنین برسه. ثم اهتدا الی ولایتنا، اومه الی صدره، حضرت به سینه‌شون اشاره کردن، فهمیدن تا مهتدی شدن باید بری جلو، مهتدی که شدی اینجا نقطه صلاح توه. راه یافتگان، مهتدی یعنی این راه یافتگان، به اینجا که رسیدی حالا برو عمل صالح انجام بده. این حضرت میگن، میگن به ما اگر رسیدی فعمل ما شئت، حالا برو اعمال انجام بده. یه دی خیال میکردن امام صادق فرمود اذا عرفت فعمل ما شئت، اگر به معرفت امام رسیدی هر کار میخوای برو بکن، برو معصیت انجام بده، برو کبائر انجام بده. امام صادق فرمود حاشا و کلا که امام متقین خودش به خلاف تقوا دستور بده. ما اینو گفتیم که به صلاح قلب انسان میرسد بعد اعمالش قبول میشود، ما اینو داشتیم میگفتیم. این از قصد این روایت رو انتخاب کردم. وقتی تو زیارتنامه به آقاتون ابوالفضل عباس میگید اشهد لک به تصدیق، شما تصدیق کردید، بل ایمان، شما ایمان آوردید. یه جمله بهتون بگم، آدم تا تو پیچ و خم عاشورا نره نمیدونه مصدقه یا نه، تا به اون دستور نرسی نمیدونی میتونی امام حسین رو تصدیق کنی یا نه. دستوری که امروز امامتون براتون درست میکنه بستر تصدیق و ایمان شماست. ما میگم تصدیق کننده امیرالمومنین هستیم، واقعا اینجوریه. ما داریم امیرالمومنین تصدیق میکنیم، میگیم آقامون درست عمل کرد. تاریخو دارید میگید یا امروزو دارید میگید؟ کدومو دارید میگید؟ تا امروز دستور امیرالمومنین امضا نکنی، با حضرت تا گودی قتلگاه نری، اصلا تو معلوم نیست مصدقی یا نه. تو واقعا تقوا داری؟ تقوا داری؟ دستور امروز تو رها کردی برای خودت تو تاریخ موندی؟ بعضی واقعا دینداریشون تو تاریخ مونده، تو تاریخ خیال میکنن مثل صفویه میتونن دینداری کنن، تو همون دوره تو مقتصاد صفویه دلشون خوشه به شکل مدل دینداری قاجار. امروز تکلیف دیگه ای داریم. فرض بفرمایید مثل آدمی که خیال میکنه من با امام حسن بودم حالا رسیدیم به سید الشهدا، مدل حرکت سید الشهدا ممکنه عوض شه. اگر عوض شد اون وقت چه کار میخوای بکنی؟ تصدیق میکنی؟ اگه امام زمانتون رفت در پرده غیبت به یه مختصاتی عصر غیبت رو داره مدیریت میکنه، تصدیق میکنی امامتو؟ بگو نماز خوندم. نماز خوندن انسان وقتی قبول خواهد شد که تو نقطه تقوا و صلاح نسبت به امام خودت باشی. خلاصش هم همین یک آیه سوره توبه است، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوای انسان معیت با صادق عالمه. یه موقعی تو ذهنم یه جلسه، تو همین جلسه شما این آیه رو یه توضیح دادم، سوره توبه رو، اتقوا الله، تقوا رو می‌بینید، و کونوا مع الصادقین. آدم با صادق عالم باید همراه بشه، تصدیق کنه. او راستگوه، تو هم باید تصدیقش کنی، او را بگی راست میگه. ابوالفضل عباس مختصاتش چیه؟ عبد صالح، قلب در نقطه صلاح محض. عبد صالح میدونید یعنی در قلب او ذره فساد نیست، هیچ خرابی نیست. حرف میزنیم همینجوری ها. آدم تو ولوله عاشورا رو، سپاه 30,000 نفری و اتفاقات پیرامونش و قبیله و عشیره و اصرار زنان و نگرانی خانواده و بچه‌ای که انسان در شکم همسرشه، و تا اینا رو نبینی اصلا چه تست، کدوم تصدیق؟ تصدیق کردن پیچ و خم داره. بچه‌هایی که با خون خودشون رفتن امیرالمومنین رو کمک کنن، با خون خودشون رفتن از حرم دفاع کنن، از دست اجنبی دفاع کنن، تصدیق، تصدیق، وفا. اینجوریه که یه نفر خدا قبول میکنه میبره تو قله، میشه عباس سلام الله علیه. بعد حالا همه فقط بیان داد ببیننش. امام سجاد فرمودن مقامی داره عمویم عباس، یغبته بهی جمیع الشهدا الی یوم القیامه. یعنی همه شهدا در طول تاریخ اسلام، اسلام به معنی الدین عند الله الاسلام، همه قبطه میخورن به مقام عباس. چرا؟ چون اینجور نسبت به ولی الامر خودشو تسلیم میکنه، تصدیق میکنه، معرفت داره و در نقطه صلاح و من عرض کنم که دوری از فساده. همینجوری انسان به انسان نمیرسه. واقعا مقام عباس سلام الله علیه، ارواحنا لالفدا، مقام عباس یه چیزیست که از دور مثل بیان امام رضا حضرت فرمودن الامام که شمس طالعت مجللت به نور العالم، امام مثل خورشیده، لا تناله الایدی و الابصار، دست و چشم به خورشید نرسد، از نور او فقط باید استفاده کرد. عباس یه همچین چیزیه سلام الله علیه، فقط از دور آدم باید بگه یغبته بهی جمیع الشهدا، یه عزیز مؤمنی مثل شهید صدرزاده آرزوش این است که تا سوا پیش عباسم. اینجوری نیست؟ قله رو ببینید، این مسیر ماست، این مسیر ماست. ما از عباس حرف نمیزنیم بگیم ما مثل عباس میتوانیم ذیل معصوم تا قله ها برویم، یه حرف بزرگتر از دهن حرف زدنه. ما وجود مقدس ابوالفضل عباس رو میبینیم، مسیر تصدیق و تسلیم رو طراحی میکنیم، بعدم میگیم یا ابوالفضل آقا دست ما رو بگیر، حرفم نمی یک کلمه است. خب عرضم تمام. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی باب الهواهج ابوالفضل العباس، همه ما رو آشنا به وظایفمون بگردان، ما رو اهل تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح ذیل ولایت امیرالمؤمنین و امام زمان قرار بده. مجاهدین اسلام هر جا که هستند، رهبر معظم انقلاب در کنف حمایتت مؤید و منصور بدار، ما رو هم از زمره ایشان قرار بده. خدایا حیات ما رو خضوع و جهاد در مسیر امیرالمؤمنین